و میتونه همه ما رو کمک بکنه، جامعه رو کمک بکنه، بحث کار فرهنگی و آموزش هست. به نظر میرسه این جمع مردمی شبها بهترین فرصت باشه برای کارشناسان شما که بیان و در این اجتماعات حضور پیدا بکنن، کار مهارتی نشونشون بدن، کار آموزشی رو بگن، یه جمعی رو جمع بکنن تور میادین. واقعا باید از این ظرفیت استفاده بشه. یکیش هم مصرف برقه. حالا پویش هایی هم که ما در کشورمون، من دیدم که سازمان آب بود ظاهرا اون پویش نصفش کنیم رو مطرح کرده بودن. خب اینها بالاخره خیلی کمک میکنه فرهنگ عمومی جامعه. به نظر میرسه شما هم در اجتماعات مردمی شبها در میادین خیابانها اگر همکارانتون حضور داشته باشن و این موارد رو در جمع این عزیزان مطرح بکنن کارساز خواهد بود.
ما این کارو شروع کردیم از خب تو بعضی از میادین و همچنین در مخصوصا مناسبت هایی که عید داشتیم، عید قدیر و همچنین عید قربان. خب ما برنامه های خاص و ویژه‌ای داشتیم مخصوصا برای کودکان عزیز و به قول معروف همون بابا برقی و اون مسائلی که توی مدیریت مصرف کمکمون میکنه، اهدای جوایز به این عزیزان و همچنین جوایزی که ما گذاشتیم. خب توی پاساژ مراجعه میکنیم، ازشون میخواییم که مدیریت مصرف داشته باشن و اینها رو ما یک جوایزی هم ناقابل هست ولی در نظر گرفتیم که این فرهنگ جا بیفته. به کارخونه ها هم مراجعه کردیم، هم داریم مراجعه میکنیم. کارخونه ای که 1000 از مثال 700 تا کارگر دارن و یا کارمند دارن و یا بیشتر، از اونها خواهش کردیم که بیان تو پویش ما شرکت کنن، مدیریت مصرف انجام بدن و جوایز ناقابلی رو ما براشون اهدا میکنیم برای کارمندهاشون و انشاءالله بتونیم با این جمع حالا کاری که داریم میکنیم فرهنگ بهینه مصرف کردن رو تو جامعه ما انشاءالله رواج بدیم.
انشاءالله. آقای مهندس سرابت خیلی متشکرم.
خواهش میکنم بازم از شما و همه این همکارانتون قدردانی میکنیم که ما را یاری میکنید در مدیریت پیک بار تابستان و فصول گرم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای مهندس سرابت، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران. خب میدونم که برنامه دارید برای صدومین شب حضورتون در خیابانها و میادین سراسر کشور. آفرین به شما خانواده ها. وقتی میبینیم که پرچم بردوش راهی میدان اصلی شهر یا اون میدانی که باید تجمع بکنید به اتفاق خانواده، آدم لذت میبره از این که این مردم، این خانواده ها چه تعهدی دارن، پای کارن، در آستانه صدومین شب هستن، خسته نیستن، با نشاطن، اومدن متحدانه با هدف، با عزمی راسخ تا در این اجتماعات حضور پیدا بکنن. جا داره تقدیر بکنیم از همه شما ملت ایران.
پسر خودم به بچه های این آب و خاک میگم که ما هم با همین پرچم، با همین خط خیابون بودن، میشه گفت سوخت موشک هایی بودیم که شاید تو نسل شما پیشرفته تر بشه قطعا، ولی ما با همین موشک هامون، با اتحادمون، با توانایی علم و دانشمون نذاشتیم دشمن به این آب و خاک حمله کنه و همچنان اینجا ایستاده هستیم و ایستاده میمانیم.
همدلی میدانی شبانه ملت خستگی ناپذیر ایران رو نه وحشت و استراب روزهای آغازین جنگ تونست کم کنه و نه فشار اقتصادی این روزهای پسا جنگ. این قاب ثابت حضور پرشکوه شبانه مردم رو با هیچ واژه‌ای نمیشه توصیف کرد.
در رابطه با این حماسه‌ای که الان توی خیابونا جاری و ساریه، فکر نمی‌کنم تاریخ به خودش همچین مردمایی رو دیده باشه.
در دل تجمعات شبانه، فعالان جهادی حاضر در موکب‌های آموزشی بیش از همیشه در تلاشند تا نسل نوجوان و جوان امروزی رو با مفهوم ایستادگی در میانه جنگ و ناامنی آشتی بدن.
این چیزی که وجود داره در غرفه‌های ما، خارج از بحث دانشی که به بچه‌ها قراره یاد بدیم، اون چیزی که مهمه سلامت روان دانش آموزان. همونجوری که می‌بینید و مشاهده می‌کنید، بچه‌های ما در کنار دانش دارن مهارت‌های زندگی یاد می‌گیرن. در کنار دانش اتفاقاتی که در کشور ما داره رخ میده رو یاد میگیرن. در کنار دانش دارن بزرگ میشن، دارن میفهمن دشمنان قسم خورده ما هدفشون چیه و معلمان ما که جهادی دارن فعالیت میکنن. ما در هیچ جای دنیا نداریم که در زمان جنگ، زمانی که مدارس تعطیل میشه، معلم در کنار فضای مجازیش حضور پیدا کنه و بخواد بچه ها را آموزش بده.
ما اگر مدارس ما را هم که بمباران کنید، دانشگاه ما را هم که بمباران کنید، توی ایران اسلامی به هیچ عنوان آموزش تعطیل نیست. ما همه جای ایران را مدرسه خواهیم کرد به یاد دانش آموزان عزیز شهید شده ایران.
من هستم آموزگار پایه اول. من به صورت افتخاری اومدم برای بچهای سرزمینم با توجه به شرایطی که پیش اومده اینا از علم و تحصیلشون باز نمونن، عقب نمونن. اینا آینده ساز کشور ما هستن. اومدم تا رفع اشکال براشون بکنم و این تنها جهادی بود و کمترین کاری بود که از دست من برمی اومد که برای سرزمینم و وطنم انجام بدم.
و این حضور مثال زدنی مردم تا تحقق پیروزی کامل برای ایران و ایرانی ادامه داره.
بله، انشالله که همه شما مردم ایران در آستانه صدومین روز و شبی که اجتماع کردید باز هم حضور داشته باشید و این اهداف رو دنبال بفرمایید. و اما اگر شنونده ما بودید روز گذشته، راجع به بازار سرمایه مطالبی رو آقای دکتر علیرضا قدرتی به اطلاع شما رسوندن. ما بحث رو ادامه میدیم این هفته، انشاءالله بتونیم هر روز در این زمینه اطلاعات مفیدی در اختیارتون قرار بدیم. آقای دکتر قدرتی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه هستم. خیلی خوشحالم که مجدد توفیق دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز باشم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، روز گذشته فرمودید صندوق‌های سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف وجود داره و اشاره هم کردید به صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، صندوق سرمایه گذاری در طلا، صندوق سرمایه گذاری در سهام، در املاک، نقره، دانش بنیان، حتی صندوق نیکوکاری، و هر کدوم رو هم اشاره فرمودید. یه سری سوالا شاید مطرح باشه قبل از اینکه بحث جدید رو آغاز بکنید. مثلا صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت چه فرقی با سپرده های ثابت در بانک ها داره؟
خب همونطور که خدمت شما عرض کردن، یکی از ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری تنوع این سرمایه گذاری.
بله.
یکی از این سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری های صندوق های درآمد ثابت هست. یعنی کسانی که در این صندوق ها سرمایه گذاری می کنن، نگاهشون کسب یک سود ثابت سالیانه یا ماهیانه هست.
بله.
و میخواهند از نوسانات و ریسک های سرمایه گذاری دور باشن. به اصطلاح افرادی که در این نوع صندوق ها سرمایه گذاری میکنن ریسک گریز هستن.
بله.
دنبال یک درآمد ماهیانه ثابت هستن. خب حالا سوال خوبی که شما مطرح کردین هستش که تفاوت این صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سپرده بانکی چیست؟
بله.
خب اگر ما بخواهیم یک درآمد ثابت مشخصی ماهینه داشته باشیم، خب همون سیستم سنتی قدیمی سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بانک‌ها رو انتخاب می‌کنیم.
بله.
برای پاسخ به این سوال می‌گیم که یک، در بانک‌ها حداقل سپرده‌ها بالاست، یعنی شما هم مثلا نمیتوانید با 5 میلیون تومان، 4 میلیون تومان، 3 میلیون تومان سپرده سرمایه گذاری باز کنید و حداقلی باید وجود داشته باشه. این حداقل ها از حداقل های صندوق های سرمایه گذاری بسیار بالاتر هست.
بله.
یعنی شما به عنوان مثال باید حداقل مثلا 50 میلیون 20 میلیون پول داشته باشید که بانک این سپرده رو از شما به عنوان سپرده سرمایه گذاری قبول کنه. چرا؟ اینکه هزینه های ایجاد این سپرده بانکی به مراتب برای بانک بالاتر خواهد بود و باید این حداقل سرمایه گذاری بالاتر باشه.
بله.
نکته دوم هست قانون اعداد بزرگ. نگاه کنید، ما همه به دنبال کسب بیشترین سود و انتفاع در سرمایه گذاری های خودمون هستیم.
بله.
خب وقتی که شما به یک بانکی مراجعه میکنید، اگر فرض کنید مبلغ 50 میلیون تومان سرمایه گذاری سپرده گذاری در اون بانک کنی، ممکنه یک رقم محدودی برای سود سپرده به شما پیشنهاد بکنه. چرا؟ چون مبلغ شما کوچکه.
ده.
ولی اگر این مبلغ شما مثلا 500 میلیارد تومان باشه، 50 میلیارد تومان باشه، قطعا بانک برای اینکه شما را ترغیب کنه به سرمایه گذاری و سپرده گذاری در اون بانک، نرخ سود پیشنهادی به شما بالاتر خواهد بود.
ده.
حالا اگر من فردم برم این کار انجام بدم، قطعا سود سپرده‌ای که بانک به من پیشنهاد میکنه کم هست. ولی اگر تو این صندوق ها سپرده های مختلفی، سرمایه های مختلفی جمع میشه و اون صندوق مثلا صندوق 500 میلیاردی میشه، صندوق 1000 میلیاردی میشه، اون موقع چانه زنی این صندوق برای کسب سود سپرده بیشتر با بانک افزایش پیدا میکنه و معمولا صندوق های سرمایه گذاری سود بیشتری از سود سپرده بانکی به شما میدن. نکته بعدی این هستش که شما دسترسی برای سپرده گذاری شما هست. شما نگاه کنید امروزه معضلات ترافیکی، رفت آمد و گستردگی و عدم گستردگی بانک ها در سراسر کشور، شما با عنوان مثلا در یک دهاتی هستید که میخواید یه پولی دارید، خب باید برید یه شهری برید اونجا یه بانکی رو پیدا کنید، اون بانک سپرده گذاری کنید. ولی در صندوق های سرمایه گذاری در فضای مجازی هست، به راحتی در فضای مجازی با دسترسی به یک اینترنت به راحتی میتونید مبالغ خودتون رو تو اون صندوق های سرمایه گذاری کنید و سود خودتون رو بگیرید و بسیاری از این مشغله ها، گرفتاری ها و اتلاف وقتی که در این رفت آمد ها هست، خب در این صندوق ها وجود نداره. و نکته دیگه این هستش که شما هر وقتی که بخواید سپرده خودتون از بانک خارج کنید، حتما باید برید به اون بانک مراجعه کنید، یه سری فرم های بنویسید.
بله.
خب بعد یک حساب مقصدی پیشنهاد کنید و یه فعال یک بروکراسی اداری وجود داره.
بله.
در صندوق های سرمایه گذاری با فشردن یک کلیک، با یک اینتر کردن اصطلاح هم، شما سپرده خودتون رو، سرمایه گذاری خودتون رو پایان میدید و سود سپرده شما به حساب شما واریز میشه و اون پول به حساب شما بر میگرده. در مبالغ بالا معمولا بانک ها برای شکستن سپرده و ابطال سپرده مقاومت میکنن، به هر حال میگن حالا امروز ما منابع نداریم، صبر کنید یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، هی با شما صحبت. مبالغ بالا، چون به هر حال خروج این پول در بانک ممکنه و مشکل باشه، ولی در صندوق های سرمایه گذاری شما به راحتی با وجود بازارگردان هایی که در این صندوق ها هستن، هر گونه مبلغ حتی سنگین هم که باشه، می توانید به راحتی از این صندوق ها خارج کنید.
بله، خیلی خوب. خب امروز بحث جدیدی داریم یا اینکه می خوام راجع به مزایای سایر صندوق ها هم صحبت بکنیم؟
من می خواستم امروز بحث صندوق طلا رو مطرح کنم. به هر حال تر سرمایه گذاری در طلا طی سالهای اخیر، چه در دنیا و چه در به صورت سنتی در کشور ما، همیشه بالا بوده و طی این سالهای اخیر هم داغتر و داغتر شده. امروزه میبینیم که سرمایه گذاری در حوزه طلا در بسیاری از کشورهای دیگه در عموم مردم افزایش پیدا کرده، به واسطه اینکه این طلای گرانبها و تقریبا کمیاب به عنوان یک سرمایه گذاری هم از دیرباز میان مردم وجود داشته. خب ما به طور سنتی معمولا کسانی که تمایل دارن در خلاص سرمایه گذاری کنن عموما مراجعه میکردن سکه و مسکوکات و یا مصنوعات طلا رو خریداری میکردن. مصنوعات طلا همونطور که میدونید خب اون معایب خودشو داره، نرخ کارمز داره و به هر حال ممکنه مشکلاتی از لحاظ عیار و اون خالص بودن یا نبودن اون طلا وجود داشته باشه که طی سالهای اخیر میبینیم کلاهبری های زیادی در این حوزه صورت گرفته. خب به هر حال این نگاه سرمایه‌گذاری در طلا میان مردم ما وجود داره و به عنوان و ما به عنوان متولیان سوق دادن و تثبیت مسیر سرمایه‌گذاری مردم میبایست یک مسیر راحت‌تری رو برای سرمایه‌گذاری مردم ایجاد می‌کنه. به هر حال سرمایه‌گذاری فیزیکی در طلا یه سری محدودیت‌هایی داره. اولین محدودیت جدیش ریسک امنیتی. شما اگر مبالغ زیادی طلا در خونه داشته باشید خب همیشه ریسک دزدی در منازل وجود داره و ما در اخبار میبینیم که هر چنگاهی سرقتی وجود پیدا کرده. نکته بعدی فرایند سخت و زمان‌بر خرید و فروش طلا به صورت فیزیکی هست. شما اگر طلا بخواید باید بنشید راه بیفتید برید یک مرکز طلا فروشی، یک صرافی، ما تو این فضای ترافیک وقت و غیره یه طلایی رو انتخاب کنید و حتی باید مطمئن باشید که اون طلا فروشی و اون صرافی به هر حال اون مطمئن و معتبر باشه و این فرایند خرید و فروش شما و حتی در فروش اگه بخواید فروش داشته باشید حتما باید در زمانهایی که نیاز فوری به یک منابع نقد دارید باید به طول میکشه و تا بتونید این طلای خودتون رو تبدیل به وجه نقد کنید. نکته دیگه عدم گستردگی بازار طلا هست. خب در بسیاری از شهرها و روستاهایی که دور افتاده هستن شما امکان این که دسترسی به خرید فروش طلا به راحتی داشته باشید ندارید و باید زمان بسیار زیادی رو صرف کنید برای رسیدن به این بازارهای طلا و در نهایت ریسک کلاهبرداری هست که طی سالهای اخیر به واسطه افزایش قیمت طلا بسیار بسیار زیاد شده. حتی سکه هایی که اصطلاحاً تک صرافی هم توش وجود داره میبینیم که کلاهبرداری های زیادی درش صورت گرفته و مردم متضرر شدن. صندوق های طلا همه این معایب رو پوشش دادن. یعنی شما میتوانید بحث ریسک امنیت هیچ گونه و طلایی در منزل شما نگهداری نمیشه و یک اون میزان سرمایه گذاری شما در طلا کاملا محفوظه و شما میتوانید اینو از گزند سرقت به دور بدارید. نکته دیگه فرایند خرید و فروش به راحتی در منزل با وجود یک اینترنت و یک لپتاپ یک موبایل هوشمند میتوانید هر گونه صندوق سرمایه گذاری خودتون رو خرید یا فروش کنید. و نکته بعدی بحث گستردگی بازار. خب در همه جا اقصای دنیا در هر لحظه ای شما در هر جای ایران که باشید حتی در مسیر رانندگی حتی در یک مسافرت می توانید این صندوق های سرمایه‌گذاری رو خرید و فروش کنیم و ریسک کلاهبرداری در این صندوق ها به هیچ عنوان وجود نداره و در واقع حتی صفر هست. یعنی هیچ گونه کلاهبرداری در این صندوق ها وجود نداره چرا که نهادهای رسمی و قانونی کشور مثل سازمان بورس اوراق بهادار به طور کامل و روزانه و حتی لحظه‌ای بر عملکرد این صندوق‌ها دارن نظارت می‌کنن و اجازه هیچ گونه خدای نکرده کلاهبرداری رو به این صندوق‌ها نمیدن. و نکته اساسی آخری که در این صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود داره شما می‌تونید با هر سرمایه‌ای که مد نظرتون هست در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنید. شما حداقل یک طلای گرمی رو بخواید بخرید یا یک سکه یه ربع سکه رو بخرید یک حداقلی برای معابه نیاز داره ولی در صندوق های سرمایه‌گذاری با مبلغ کمترین مبلغ 500 هزار تومان که خب شاید خیلی مبلغ ناچیزی باشه میتونید سرمایه‌گذاری که و خانوارها به طور خاص خانم‌های محترم خونه که در واقع بخششون مدیریت نقدینگی خانوار رو به عهده دارن میتونن با همین مبلغ 500 هزار تومان حتی روزانه هفتگی این سرمایه خودشون رو در طلا سرمایه‌گذاری کنید.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر قدرتی و مطالب خوبی بود مردم استفاده بکنن. انشاءالله روزهای بعد هم راجع به همین موارد بیشتر صحبت خواهیم کرد. از شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه.
دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا قدرتی، کارشناس بازار سرمایه. خب بازار طلا خیلی شیرین بود، به ویژه برای خانم ها که علاقمند به خرید طلا هستن. اما این رو پیوند بدیم به بازار شیرینی. همکار ما رفتن خلاصه بازار شیرینی و قیمت ها رو هم اونجا رصد کردن.
سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بازاری که امروز میخوام به سر بزنیم بازار شیرینی هست. بریم داخل. سلام. خب تمام شیرینیاشون هم قیمت داره. دانمارکی 420، کره زبان 450، کشمشی 440، بلغاری 590، فیک نارگیلی 590، گردوی 620، کشمشی ها 440. خب آقای فروشنده دارم با تلفن صحبت میکنم، منتظر میشیم که تلفنشون ریتمان برسه و یک گپی بزنه.
آره
جواب
بهتر بزنید، بزنید جواب بهتر.
سلام. خوب این شیرینی‌کان باشین آقای شیرینی فروش. الان چند تا قیمت خوندم برای شنوندگان و اینکه اومدیم سر بزنیم به بازار شما. اول من بگید که چند سال جسارتن تو شیرینی فروش هستی؟
33 سال.
آقا اوضاع شیرینی چطوره؟
مواد اولیه که خود مردم دارن مصرف کنن قیمتش خیلی بهتر میدونن. روغنی که 3 برابر 4 برابر شد، آردی که خودشون بهتر میدونن که چند برابر شد. یه دفعه
افزایش قیمت رو پس داشتی؟ به چه میزان؟
دیگه خیلی، یعنی بعد درصد دیگه به گذشته این چیزا. مثلا روغنی که خودتون میدونن، یعنی روغنی که مثلا ما تا قبل برج مثلا 7 تا 8 مثلا یه تومان مثلا یه حلب روغن مثلا میگیرید به 16 کیلو، الان دور و بر 7 خورده 8 تو بازاره. حالا کار به تابونی ندارم، تابونی بعضی موقع میاره میده، بعضی موقع نه نداره، همیشه نداره، یه شرکت هم که نه. اینا رو با منبع آزاد من تهیه کنم، بازار آزاد، که اون دور و بر 7 خورده 8 تومانه. شما حساب کن یه تومان کجا، 8 تومان یا 7 تومان کجا.
ولی با این تفاصیل انصافا قیمتاتون خیلی خوبه.
آره من دیگه با سود کم داریم دیگه، کار خودمون میگذرونیم دیگه. حالا یه
آره ضرر نمی‌کنی؟
ضرر که دیگه چاره اینه، باید کاتری کنی. 4 نفر 5 نفر دارن این بغل ما دارن نون می‌خورن دیگه، نمیشه اونم تعطیل که دیگه بیکار بشن. یه کم کم داریم به قول من تیم بازار لیک و لیک می‌کنیم که ببینیم مثلا چی میشه بعدا.
تو دوران جنگم بودیم قبل از تو
ما بودیم. بله
کم بود تو بازار، بود تو بازار شما؟
بله کم و بیش بود.
چی بود؟ تو چه محصولاتی؟
روغنه، ارز اصلیش روغنه. شکر کم و بیش بود، روغن بود، ولی مثلا بیشتر روغن بود کم بود.
الان چی؟
الان نه، الان همه چی هست، الان خدای شکر همه چی هست، ولی قیمت ها یه خود بالا.
این نشون دهنده چیه که ما کمبودی تو بازار نداریم ولی خب افزایش قیمت رو داریم؟
خیلی جا شکرش باقی، همونی که مثلا نشون میده که این مثلا سران مسئولان مثلا تا اونجا که تونستن تیم موقعیت و تیم بوران بازار رو نگر داشتن، نداشتن موالی درست یه خود تورم هست ولی کمبود نیم. جن نبودن جنس خیلی فرقه تو مثلا گرون بودن جنس.
بازرسان
بهتون
سر میزنن؟
بله.
چند وقت یه بار؟
اونا دیگه حداقل ماهی یه بار دو بار حداقل سر میزنن.
چی توجه میکنن؟ چی رو؟
اونم باید کم بوده، مثل شما که الان میپرسی کم بوده ما مثلا چی از چینی. ولی منطقه یکی قبلش مثلا تو عید اومدن گفتن کم بود، ما گفتیم روغن بنده خواهی مثلا چیز کندیم، بعدی مثلا یه هفته دو هفته دیگه تو روغن اومد تو همون شرکت تابونی و مثلا جای دیگه مثلا پخش شد. اینه که مثلا میاد سر میزنه،
یعنی از اصناف که از شما میپرسن کم بود چیه میارن تو بازار شما پخش میکنه که به دستتون برسه.
آره هم نظارت که میکنه ببینن کم بود چیه. آره کم بود چیه، خب اونا رو ساپورت میکنن که به دست ما برسه. آره کاری به قیمتش ندارن. حالا بچه‌ها و دست تابونی مثلا وقتی که دولت بهش میده خب خیلی پایین‌تر، مثلا یه درصد پایین‌تر از قیمت بازاره.
چرا انقدر جانب انصاف رعایت میکنین؟ انقدر قیمتاتون پایینه، با حاشیه سود کمتر دست مشتری شیرینی رو میدین.
نگاه کن اگه گرونش کنی خب فروش کمتر میشه، فایده نه، کارگر بیکار میشه. ما داریم مثلا حالا میگم که الانم گفتم گفتم داریم مثلا یه کم کم داریم چرخش پولمون رو مثلا انجام میدیم تو کاسبی که این بحران بگذره ببینیم چی میشه. خودمون نگردش مثلا
چقدر هوای مشتری رو دارید
دیگه، حالا قیمتای دارین نگاه میکنید دیگه. دیگه
خیلی با انصافی و همه شیرینیاتون قیمت داره. اگه یه نفر با همین قیمتا هم نتونه بخره چیکار میکنید
دیگه؟ حالا تا اونجایی که بتونیم دیگه مراعات مشتری میکنیم،
نمیذاره دست خالی
اجازه به اون بده. آره نه دیگه، حالا من الان مثلا مصرف کنم کم شد، مشتری که مثلا یک کیلو یک کنی میخره، یعنی یک کیلو میخره، اونی که یک کیلو میخره نیم کیلو میخره، در اصلا مثلا حالا مثلا بعد میام میخرم ولی کمتر میخرم.
شوالا که تنتون سلامت باشه، جیبتون پر روزی.
ممنونم از شما، موفق باشید.
متشکرم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم بخش گزارش امروزمون بود از بازار شیرینی و فروشندگان با انصافی که توی این شرایط هوای مردمو دارن و حاضرن که با سود کم رزقشون رو سر سفره ببرند. متشکرم. همچنان مرای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
بله خیلی متشکرم، کام شما هم شیرین باشه از این گزارشی که شنیدید. همدلی مردم دوستان زیباترین تصویری که از روزهای سخت از کشورمون و ایران ارائه شده. وقتی مردم کنار هم باشن هیچ بحرانی توان شکست دادن امید رو نداره. خدمتون باید بگم که مهربانی با یه لبخند آغاز میشه و با همدلی به یک حرکت بزرگ تبدیل میشه. در روزهای دشوار مردم ثابت کردن که بزرگترین سرمایه یک سرزمین دلهای به هم پیوسته اونهاست. در روزگاری که آزمون‌های بزرگ پیش روی مردم قرار گرفت، این همدلی بود که امید رو زنده نگه داشت. امیدی که بعد از گذشت چندین روز هنوز مردم رو توی میدون‌های شهر پرچم به دست نگه داشته. در روزهای سخت اقتصادی هم چیزی که ما رو سر پا نگه می‌داره فقط حساب و کتاب نیست، دل‌هایی که کنار هم می‌مونن، از کاسب خورده پا تا کارآفرین و کارخونه داری که برای حفظ کارگرهاش مثل همین برادر عزیز شیرینی فروش میسته و همه بخشی از یک زنجیره ارزشمند هستند. در دل مشکلات اقتصادی مردم ما هم بارها نشون دادن که تنها نیستن، از مغازه‌دار محله تا تولید کننده و صاحب کارخونه، هر کس به سهم خودش تلاش میکنه تا چراغی خاموش نشه و دستی خالی نمونه. اینها جز با همدلی میسر نیست. همدلی فقط یک واژه زیبا هم نیست، بخشی از جنس مردم این سرزمین هست، چیزی که روزهای دشوار بیشتر خودش رو نشون میده. ایران هم فقط یک نام جغرافیایی نیست، بلکه یه مجموعه از تمام خاطرات، دردها، شادیها و مهمتر از همه همدلیهای یک ملت که در کنار هم نفس میکشند. خب خیلی متشکرم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند که همراه ما بودید. ما امروز سعی کردیم که مطالبی رو پیگیری بکنیم که شما در جریان اون قرار بگیرید. در آستانه صدمین روز حضور مردم بودیم که صحبت شد و بعد هم راجع به بازرسی و نظارت بر کالاها و الان هم یک خلاصه و مجملی از رادیو بازار.
رادیو بازار. اخبار لحظه‌ای بازار،
قیمت کالاهای اساسی،
آخرین اتفاقات دنیای اقتصاد،
بروزترین نرخ‌های کف بازار.
رادیو بازار.
رادیو بازار.
به نام خدا. سلام، امروز یک شنبه 17 خرداد 1405 با آخرین خبرهای بازار و معیشت از رادیو اقتصاد و برنامه رادیو بازار در کنار شما هستیم.